رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بالا بردن قیمت اینترنت را کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در تاجیکستان قرار بد نامیدند که به گفته آنها مؤلفانش را پشیمان میکند. روز 14 اپریل حکم اجرا گرفتن قرار درباره نرخ اینترنت موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بود. یکی با شنیدن این خبر با اینترنت الویدا گفته است، دیگری پیشنهاد کرده است 14 اپریل را در تاجیکستان روز مرگ اینترنت اعلام کنند. یکی دیگر که ظاهراً از این قرار بسیار عصبانی شده است، عکسی سنگ گوری را به عکسی سری گوری اینترنت تبدیل داده است. در آن با زبان انگلیسی نوشتند یک گیگابایت اینترنت در تاجیکستان 6 دلار و 3 سنت را تشکیل می‌دهد و اگر کسی 12 گیگابایت در یک ماه بگیرد پول یک ماهی نفقه می پردازد. شرکت های موبیلی تاجیکستان روزی 13 اپریل مشتریانشان را آگاه کردند که از این بعد بر اساس تروفه های نوی که خدمات زید انحصاری خواست است پول می گیرند. اکنون هر مشتری در تاجیکستان برای استفاده یک میگابایت نکمتر از 5 درهم می پردازد، قیمتی که دو برابر از قیمت های پیشینه بالاتر است. گروهی از سازمان‌های نیمه‌نظامی شیعه مذهب در عراق قرار آمریکا را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی نامید سخت تنقید کردند. گروه بدر که از طرف ایران حمایت می‌شود روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان نداده است 4 یا 5 کشور به دست گروه به نام دولت اسلامی بیفتند. بعضی از این سازمان‌ها را واشنگتن به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. بدر یک سازمان عبارت از اختیاریان است که در شکست دادن گروه دولت اسلامی با حکومت و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا کمک کرده است. سخنگوی سازمان مذکور آمریکا را حامی رقم 1 تروریستان نامیده و گفته است که قرار این کشور نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خنده آور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی شامل کردند. باری اول است که آمریکا یک نهاد دولتی را سازمان تروریستی می‌نامد. آیت الله خامنه‌ای رهبری عالی ایران این قرار را عملی شریرانه نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 100 هزار سرباز دارد در اقتصاد این کشور هم نقش مهم اجرا می‌کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بدون شک و شبهه در آمریکای جنوبی پول دارد و همچنان یک تهدید جهانی میماند. او روز 13 اپریل با تلویزیون صدای آمریکا گفت آن پولهای ایران که در آمریکای جنوبی ماندند برای مقصدهای ناپاک و مثل حمایت از حزب الله، کمک به سازمانهای بین المللی متشکل جنایی، مساعدت به تلاشهای تروریستی در سراسر منطقه استفاده میشوند. مایک پامپیو با پرواز مستقیم هواپیما از تهران به کاراکاس پایتخت ونزوئلا اشاره کرد که هفته گذشته شروع شد. شرکت ماهان ایر که پروازها را شروع کرد برای انتقال مهمات نظامی به کشورهای خاورمیانه از طرف آمریکا تحریم شده است. مایک پامپیو که در پاراگوای با تلویزیون صدای آمریکا صحبت میکرد گفت حضور ایران در آمریکای جنوبی به نفع کشورهای این منطقه و ایالات متحده نیست. ایران از جمله حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که کشورش به بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دچار شده است. از زمانی را بودنی صدها دختر در نیگریا 5 سالی رسا پر شد، ولی سرنوشت 112 نفری آنها معلوم نیست. روز 14 اپریل سال 2014 جنگجویان گروه تندرو باکو حرام 276 دختری از 9 تا 17 ساله را از یکی از مکتب‌های شهری دور افتاده چیبوک را بودند. 57 دختر آن زمان از ماشین‌های بارکش بیرون پریده فرار کردند. 21 نفر ماه اکتبر سال 2016 آزاد کرده شدند و چند نفر دیگر ماه ینوری سال 2017 از دست جنگجویان گریختند. مقامات نیگریه ماه می سال 2017 گفتند که 82 دختر را با مذاکرات رها کردند، ولی جزئیات مذاکراتشان معلوم نیست. بنابر گزارش تندرمان اسلامی بسیاری از این دختران نصرانی را مجبور کردند که دین اسلام را قبول کنند. بعضی ها را زوراً به جنگجویان با کهرم به زنی دادند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمسید با او دیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بیریم cw.azadi.org.
مقامات کمیته حالت فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از دو روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان میگوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار میگیرد که بارشات شدید را در پی خواهد داشت. به این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا میکنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع آوری زراعت های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالات آب خیزی البته ما با همه روزها بلکه از ماه سرشوی سطح بخور هنوز نمایش رئیس کمیته حالات فوق العاده به ترتیب رسید ولی با پروژه آماده بوش بودن با حالات آب خیزی سرآمدن سرما یک و سیل که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوا و اشتغال کمیته حالات فوق العاده در حالات آماده بوش باشند و از اون جمله این زمان رئیس کمیته حالات فوق العاده در ولایت خطبان هستند.
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خود بحر کاسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسون و دنگ بارانی سیلی و بعدا چنین بارانی سیلی حتی دو قری مو رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلیمتر رو داد که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقت کوتاه بردن چنین باران ها باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کنال ها و جوبه ها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دست کوتاهی یا بی توجهی ماموران نجات در حالت آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترما بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرآمدن ترما چندی نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد گفته است حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند و بازنگری آن را طلب خواهد کرد. بنابر قانون‌های تاجیکستان، آنهایی که از حکم دادگاه ناراضی‌اند می‌توانند به زینه‌های بالایی دادگاهی مراجعه کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دادگاهی اسفرا روز 9 اپریل در بازداشتگاه موقتی سیزای رقمی دوی شهر خوجند نعیم جان سمیوی 56 ساله و سابق رئیس بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اسفرا را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی رسانیدن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی و 15 سال زندان محکوم کرد. ابوبکر سمیف پدر نعیم جان سمیف یک روز بعد صادر شدن حکم دادگاه اسفرا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها امیدواری آزاد شدن فرزندشان بودند، ولی اعلان حبس او به مهلت 15 سال آنها را روح افتاده کرده خواب و خورشان را از دست دادند. او افزود رستم یونس‌زاده دادرس دادگاه اسفرا که پرونده سمیف را محاکمه کرده است روز 10 اپریل در اتاق کاریش به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که درباره پرونده صحبت نخواهد کرد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که پرونده مخفی نیست، ولی او حق صحبت را ندارد. پیوندان نعیم جان سمیف تا حال حاضر یگانه منبعند که درباره قضیه او صحبت میکنند. ابوبکر سمیف پدر نعیم جان سمیف بعد بازداشت پسرش دو بار با او در سیزای رقمی دوی شهر خوجند دیدار و صحبت داشته است. او نقل کرد که پسرش هنوز سال 2014 زمان اجازه فعالیت داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرده در روسیه زندگی اختیار کرده بود. این پدر گفت که سال 2015 مقامات منزل زیستی آنها را کافت و کاف کرده از داخل حولی تیری اسلحه یافتند، ولی پیوندان سمیف ادعا میکنند که آن تیرها را به منزل پسرشان پرتافته بعدن یافتن آن را اعلان کرده بودند، ادعایی که سنجیدن آن امکان ندارد. نعیم جان تاجی‌زاده مفتش پرونده سمیف در دادستانی سوخت 21 مرد در صحبت مختصر تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود که فکر عیبداری بی اساس نیست و خودی سمیف نیست یکی از اتهامات را اعتراف کرده است. اما در مورد ماده های 307 و 187 پدر سمیف گفت که با پرونده شناس نیست و درباره آن که به چی دلیل فرزندش را از روی این ماده ها عیبدار کرده اند چیزی نمی داند. ابوبکر سمیف گفت به این باور است که این عیب ها زیدی پسرش ساخته و ببنیادند. نعیم جان سمیف سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود و بعدن تا سال 2014 رئیس این حزب در شهری اسفرا شد. او سال 1988 تکنیکوم شهری اسفرا را ختم کرده است. نعیم جان سمیف سالهای 2000-2005 یک نوبت وکیلی مجلس ولایت سوغد انتخاب شده بود. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. روز 11 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم سمیف را همچون ناعادلانه و ظالمانه محکوم کرد. تا حال هیچ مقام دولتی آماده نشده است درباره قضیه سمیف شرح بدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با یک تصمیم سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در سطح رهبری و مدیریت زندان و بازداشتگاه های ولایت سوغد تغییرات صورت گرفت. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 شهر خوجند در ماه نوامبر سال گذشته 23 محبوس و 2 زندانبان کشته شدند. مقامات میگویند محبوسان میخواستند از زندان فرار کنند و پیش راه این عملی آنها گرفته شد، ولی منابع غیر رسمی میگویند احتمال بدرفتاری و اذیت محبوسان سبب دست به اعتراض زدن زندانی ها شده است. من مرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اصلاح جزای جنایی روز 11 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تغییرات در سطح مسئولان محبس ها زندان رقمی 3 خوجند را فرا نگرفت. در این مؤسسه تفتیشات آشوب ماه نوامبر به انجام نرسیده است.
رئیس 5 واسود محل سکونتی یادم نامونده میرزای فخردین چیزو محکمه تفتیشاتی واسود احمدزاده اسمت الله راماندن چکه خیبر خیبر رهبر شد.
طوری مقامات ریاست اصلاح جزای جنایی در ولایت سغد میگویند در قلمرو این ولایت دو محبس و دو مؤسسه تفتیشاتی وجود دارد که همه در شهر خوجند جای گیرند. تغییرات در سطح مدیریت زندان ها بعد سغد در منطقه دیگری کشور هم راه اندازی خواهد شد. دلاور اسماعیلوف سردار محبس واقع در شهر بهداد که معروف به کرپیچنی است گفت مدیریت زندان مثل هر کار دیگر دائمی یا میراثی نیست.
دیدیتر مناسبت میکنم که این خشب شخصا روزنمانی میپنید یک رو با اوچیشید دیگر من خموتا دوچم پرسن آباز زیاد میکنم که با دیگر همی که حدیثه و شب چر نزنم باید نشود بکرد دوچم پرسن میکنم.
حامیان حقوق میگویند آشوب پرقربانی خوجند بیانگر وضع رقتبار برخی از زندانهای تاجیکستان است. مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری و مجازات خودسرانه زندانی ها را رد میکنند، ولی در خبرهای پراکنده از داخل زندان از جمله زندان رقمی 3 خوجند گفته شد که ماموریت سابق دست به اذیت محبوسان به ویژه آنهایی که با پرونده های به اصطلاح سیاسی مثل عضویت در حزب و سازمان های ممنوع زندانی شدن میزنند. مقامات هیچگاه این حزب ها رسمان تصدیق نکردند. سردار پیشین محبس رقمی 3 شهر خوجند فیض الله سفرزاده یک هفته بعد سر زدن آشوب از مقامش برکنار و بعد مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. در حال حاضر اجرا کننده وظیفه رئیس این محبس دلاور عربزاده تعیین شده است. حامیان حقوق میگویند با اینکه سردار نوی ریاست زندانها برابر شروع کار به سنجش وضع محبسها و صحبت با زندانیها پرداخته است، این جریان برای جامعه شفاف صورت نمیگیرد و همان حامیان حقوق و نمایندگان جامعه شهروندی به داخل زندانها دسترسی ندارند. سازمان بین المللی سریب سور 10 ساله است که حق وارد شدن به مؤسسه های بسته تاجیکستان را ندارد و از امکان ارزیابی مستقل وضع محروم است. عبدالرحمن شریفزاده یک حقوقشناس ائتلاف ضد شکنجه میگوید تا زمانی که تاجیکستان پروتکل الاوگی کنوانسیون ضد شکنجه را به تصویب نرساند، برای سازمانهای حقوق بشر محلی نیز اجازه ورود به محبسها فراهم آورده نمیشود. شریفزاده گفت در حالتهای خیلی محدود نمایندگان جامعه شهروندی حق وارد شدن به محبس را دارند.
همراهی امبودسمن ندارند. وقتی درآمدنده و یا اما زندانی را روبرو نمیبینند. را فقط امروز میدره خطیر سمسوبت میشه میگروه. این را گم میدوند که
سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدنی خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنها را یکی از بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌دانند، هرچند خود مقامات می‌گویند این قشر یعنی لولی‌ها مثل همه بر اساس قانون حقوقی برابر دارند. خود لولی‌های کشور می‌گویند در قانون برابر با همه باشند هم، اما مناسبت با آنها مثل مناسبت با انسان‌های دوم درجه است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا ایده ای از آنها می خواهند برای محافظت از حقوق خود و رسانیدن صدایشان به گوش مقامات یک اتحادیه جمعیتی تأسیس بدهند. آنها در یک مکتوب دست جمعی امضا جمع می کنند و می خواهند به وزارت عدلیه برای تأسیس جمعیت لولی تباران عریضه دهند. سمندر برکایف نخستین لولی تبار است که در یک حزب سیاسی در تاجیکستان منصب دارد. او 77 سال دارد و معاون رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه های تابع مرکز است. یکی از مؤلفان نامه دست جمعی هم اوست و میگوید یگانه اقلیت ملی در تاجیکستان که سازمان برای حمایت از حقوق خود ندارد لولی ها هستند.
بعد همینقدر که ما هم میخواهیم که همین لولی تبار خودمون رو در همین رسپوبلیکا یک جمعیت برپا کنیم. برای یک یاردم پردم یا اینا مود مکتب در کو اینا اومده مکتب میکنن بودن مکتب نکردن. مکتب لولی با ما تو حاضرن. خب اینا مکتب ما نگرفتن محکم کردن.
در چند ناحیه تاجیکستان 14000 لولی زندگی میکند و شیوه خاص زندگی دارند. بسیاری از آنها در بدر مردم میگردند، نان و پول و دیگر مواد غذایی میطلبند و همیشه طعنه و ملامت هم میشنوند. سمندر برکایف که یکی از افراد صاحب احترام در میان لولی های تاجیکستان است میگوید قومی آنها سالهای اخیر هم تغییر کرده است و کسی نمیخواهد به چنین شیوه زندگی را ادامه دهد و طعنه و ملامت و ناسزا بشنود. عین زمان به گفته او مشکل این است که برای لولی تباران شرایط درستی تحصیل فراهم نمیکنند تا بچه های آنها هم دانش درست بگیرند، جای کار یابند. با قول او نبودن مکتب 11 ساله در محله های لولی نشین و شرکت نکردن آنها در حیات سیاسی یک مشکل اساسی است. لولیان در تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های واسه جلالدین بلخی، پنجکند، حصار، شهرینو و وحدت زندگی می کنند. مقامات می گویند تلاش ها برای به تحصیل جلب کردن لولی تباران نتیجه های چشمرس نداد. صیبی بازار و لولی 67 ساله ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان مکتب نخوانده است. او روزی 8 اپریل از ناحیه شهری توز تقریبا 200 کیلومتر دورتر از جای زیستش با ما صحبت کرد. او گفت که به شهری توز برای گشت رفته است. گشت واژه است که آنها به جای تلمندگی استفاده می کنند. رسمی که به قول صیبی بازار و از اجدادانش باقی مانده است و آنها با آسانی از این رسم دست کشیدن نمی توانند. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است و سمندر برکایف می گوید تلاش خواهند کرد تا حد اقل در مجلس های محلی نماینده داشته باشند تا صدایشان را به بالا رسانند. مشکل اصلی لولیان به گفته مهمورو دادینه فعال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آن است که اکثری آنها دانشگاه نخواندند. او بیشتر از 10 سال باز با لولیان همکاری میکند. مهمورو دادینه میگوید
حقوق دارن، حق دارن که همچون یک جمعیت مستقل، همچون یک وای تشکیل کردن حقوق دارن. یعنی که آینده در میتونن که
برای صیبی بازار و مسائل سیاسی مهم نیست و میگوید برایش اهمیت ندارد که کی وکیل پارلمان و یا کی پرزیدنت میشود. مهم این است که گشت آنها را محدود نکند و از کسب اولادیشان محروم نشوند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است، اما وضع این قشر جامعه تغییر زیاد ندید. کار تا جایی رسیده است که بعضی از رسانه‌های خصوصی آشکارا لولیان را تنقید می‌کنند که مردم را با تلبندگیشان بیزار کردند و به شرم و به حیا هستند. باری آخر کمیته محوی تعویض نژادی سازمان ملل ماهی دکبر سال گذشته حکومت تاجیکستان را برای بی‌توجهی به حقوق لولیان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان در پاسخ به چنین انتقاد و پیشنهاد به کمیته محوی تعویض شکنجه سازمان ملل گفتند حقوق جوگی ها زیر پا نمی شود و آنها مثل دیگر قشرهای جامعه حق و حقوق برابر دارند.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن با ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر سوسی نام بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نام پدر خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد، اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخی رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون نگرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من امیدوارم که بابای ما که من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میشه اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان به آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف ما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم، کدام بابایم نامش است که همین ریشه رفت است. من همون بابایم، من بابا کلانم هم دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم می شود.
قانون درباره
ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و بار آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت‌های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره های سحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد از شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب‌گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنا به اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت کردند. اکثریت آنها بودند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، از ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی، اکثریت از اسمای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنها هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و یو و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسوپوف یک مسئول اداره سحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروندی روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپوریم، در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. شما نسب ندارید، مثلا مدینه جورخون. وقتی که وای حجتاشون رو پیشنیاد می کردن، کنسولگری می گفتند که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفتن.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نامی دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوان، این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثل گسپوش نمیگن، هم ترمینال قبول نمیکند وایا. برای که نام و فامیلش مقصد زاده است، او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره سحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی می‌نماید.
در یکی از دهه‌های ناحیه کوشانیان در ختلان امروزها گروهی از جوانان سنگپوش جمع می‌کنند، ولی نه برای فروش به کارمندان چینی، بلکه برای امین نگاه داشتن این جانوران از تأثیر منفی یک طرح عظیم انرژی در منطقه. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می‌شنوید. مراد شریپوف از دهه عمر قزاق که از آنهاست و بر اساس شرطنامه به ریاست حفظ محیط زیست ختلان برای نجات سنگپوشت ها از تپه های دهه اولیا جلب شده است. مراد و همراهانش خزنده های بی آزار را که در کتاب سرخ شاملند از محل جمع میکنند که قرار است آنجا یک زیرستگاه بزرگ برقی بنیاد شود و خطهای بلند شدت برق گذرد. مراد شریف که در دست خلطه پر از سنگپوشت با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شدت قوای برق میشود، بعد ماشین و مقصد بسیار تکنیک میاد از زیر چرخ میموند، از همون سبب نصف میشود، ما اون را نجات میتیم از مرگ.
در ختلان که نسبت به دیگر گوشه های تاجیکستان گرم است، سنگپوشت ها از زیر خاک بیرون آمد و آنها را در هر تلو تپه و در هر قدم میبینید. مهمتر از همه موسم جفت شدن سنگپوشت ها رسیده است و متخصصان میگویند آنها را باید هرچی زودتر به محل زیست نو انتقال داد، چون ممکن است زمان جفت شدن و تخم گذاریشان گذرد. نظرالله نظرالایف نماینده شرکت میگوید آنها در برابر انتقال سنگپوشت ها 100 سوسمار و 200 مار زهردار را نیز به جای دیگر کوچ دادند تا آنها را از نابودی امین دارند.
10-12 روز زیاد این سنگپوشت با جمعواری سنگپوشت ها مشغول است. در یک روز زیاده از 6-7000 سنگپوشت ما از این منطقه ساختمانی.
در حکومت ختلان به ساختمان دو زیرستگاه کسه هزار آغاز کردند، یکیش در ناحیه ورش و دیگری در ناحیه کوشانیان باختری سابق است. رجبری بایکوف مهندس شبکه‌های برق جنوبی برادی آزادی گفت این خط برق از ناحیه 5 می‌گذرد و از طریق افغانستان همسایه تا پاکستان می‌رسد. برای زیرستگاه بزرگ در کوشانیان 43 هکتار زمین جدا شده است. انتقال سنگپوشت‌ها به تپه‌های دیگر 12 روز باز ادامه دارد و به گفته زین‌الدین آدینف نماینده حفظی تا طبیعت ویلایت ختلان تا امروز 28300 سنگپوش را به جای دیگر کوچانیدند. در ارزیابی طرح کسر هزار آمده است هنگام ساختمان و کشیدن خطهای بلندشدت برق ممکن است عالم طبیعت و حیوانات در این منطقه های تاجیکستان اندک آسیب بینند. سنگپوش ها از جمله جانورانند که در محله ساختمان سکونت دارند. نمایندگان سازمان های غیر حکومتی حفظ طبیعت در تاجیکستان میگویند انتقال سنگپوش ها به دیگر جای کافی نیست و باید مقامات هنگام ساختمان نظارت را سخت کند تا عالم حیوانات ضرری زیاد نبیند. آنها سالهای اول اجرای طرحهای بزرگ چین در تاجیکستان از جمله بنیاد راه‌ها را یادرس می‌کنند. در آن سالها جوانان تاجیک سنگپوش‌ها را با کارمندان چینی می‌فروختند که استعمال گوشت سنگپوشت در بینشان رایج است. سال 2015 مقامات این جامعه را به کتاب سرخ شامل کرد تا از موه کاملی آن جلوگیری شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار و بازاری سیاه رو میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیکا و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی، از رشد اقتصادی روسیه، سه کشور آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کره تاجیک در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفته است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمامی ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکانی برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفوی و اندازی بهره برداشتند. به عباره دیگر، سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2 میلیارد و 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علاهیده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی، پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علاهیده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلته بالایی پارلمان، دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعایت اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل، نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانونگذاری نو، اسعار را می‌توان تنها در واحدهای دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلای بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 تومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلایی وزنش 10 گرم در حجم 4203 تومانی و ارزش خرید آن 4105 تومانی مقرر شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاور پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهره تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد سومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکان از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاد گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود می آیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیق را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند، برای گفتن این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربند آبانبار ربط می دهند. دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آبی آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئول نیروگاه برقی آبی راغون گفت وقتی سربند بنیاد می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار بی آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده صحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
در همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند عدوی لایه ها بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذاشته است از 36 تا 65 لیتر آب نمگذراند در قطب نارک. این همین در مدتی که همقدر سال ها گذاشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همه خیلی من دارد.
نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی‌ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبت تنها در داخل اداره‌های بانک‌های رسمی خرید و فروش می‌شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پورا از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوضی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها نمایندگی آنها اجازه تبدیلی از اسعار خارجی داده شد. دوتیتونی کلی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پلاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به دری 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده‌ها میگن پیدا کردن دلار در بانک‌های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک‌های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحبکاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و آن را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحبکارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلست آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میدارید و یا تنها یک چیز جا میتین در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگون نیست دلار میگون.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، میپرسند که نرخ دارو چند است یا که حجت دارد، با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانیت های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90 درصد آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است که در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالاروی قربی ملی و ایوازی غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یک نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردان و سیاستی لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرچند وقت پر میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وقت پر میکنم در حسن از آن بالاتری.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه 51 ساله از بحرین دیگر باره پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و حداقل تا سال 2023 در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا که 6 اپریل در کوالالومپور پایتخت مالایزیا برگزار شد، دیگر باره رهبر کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردیده است. شیخ سلمان از سال 2013 رهبری این تشکیلات قطعوی را بر عهده دارد. همزمان او نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا گردید. در این کنگرس در کوالالومپور اینچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدند. در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان همه فدراسیون‌های ملی فوتبال قاره اشتراک کردند. هیئت تاجیکستان در این کنگرس تحت رهبری خورشید میرزا نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان حضور داشت. پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استوپریان در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که روزهای 6 و 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال برنزی گردید. او از 5 قوازمایی در 4 تاش پیروز شد. کامران شاه برای جای 3 بر ایتای گولان از اسرائیل غالب آمد و مدال برنزی را از آن خود کرد. و اینچنین برای جای 3 با جایزه پولی با مبلغ $1,000 آمریکایی سرفراز شد. کامران شاه استوپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گرانپری انتالیا برای دریافت راحت و بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیوی ژاپن امتیازهای المپی به دست آورد. او افزود:
کوشش کرده استیم که در نمودی جودو، نمودی المپی سخت تمرین کنیم و تمرین های دست جمعی بسیار تر اشتراک کردن در کار که لیسنسی بازی های المپی را به دست آوری. دستگیری باشد تمام مسابقه را تا بازی های المپی امتیاز گیری، بسیار تر مسابقه اشتراک کنی میگیری.
در گرانپری انتالیا در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو میکایل اوزرلر از ترکیه که در قوازمایی نهایی بر گیورگی پاپوناشویلی از گرجستان دست بالا شد، مدال طلا گرفت. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در گرانپری جودو در انتالیا حدود 480 ورزشکار از 75 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات به جز از کامران شاهی استوپریان باز 4 گوشتیگیر یعقوب جان باقیف، خیام‌الدین جباروف، اکمل مرادوف و سعید جلال سعیدوف نمایندگی کردند، ولی هر 4 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب نورسان زیر 15 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هاشان در چین غالب گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در دور آخرین این مسابقه بین المللی که روز چهارشنبه 10 اپریل در شهر وینان دایر شد، بازی را با دسته میزبان چین با نتیجه مساوی و بدون گل انجام دادند. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه بین المللی، منتخب نورسان قرغیزستان بر تیم میانمار با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد. مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هاشان در شهر وینانی چین با شرکت دسته های منتخب نورسان 4 کشور قرغیزستان، میانمار، تاجیکستان و چین از 6 تا 10 اپریل برگزار شد. منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در این مسابقه بین المللی دسته نورسان قرغیزستان را با حساب 8-0 و در بازی دومش تیم میانمار را با حساب 5-0 شکست داده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری آخرین مسابقه دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و چین 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها، تاجیکستان در جدول مسابقه جایگاه اول و چین جایگاه دوم را اشغال نمودند. در مراسم جایزه سپاری منتخب نورسان تاجیکستان با جام راه ابریشم هاشان سرفراز گشت. به فوتبال بازان نورس تاجیک سفرمد غفاروف جایزه بهترین دروازه‌بان، عبدالفتاح خدایدادزاده جایزه بهترین حملگر و محمد واریس سیدالیف که 4 گل زده است جایزه بهترین نشانزن سپرده شد. انورشاه میرزایف مدیر بخش فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان در چین 22 فوتبال باز داخل است که همه اشان شاگردان اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال کشور می باشند. او افزود
اونا از خوردی در میدان های خوب تربیت یافتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شایده خوب را با آنها مهیا نموده است، یعنی که مربیان خوب مربیان که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردند و بسیار خوب فوتبال را میفهمند. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه های داخلی تاجیکستان در بین نورسان اشتراک کردند، از بین آنها بهترین ها را ما جدا کردیم.
با گفته انورشاه میرزایف شرکت در مسابقه بین المللی در چین برای منتخب نورسان تاجیکستان یکی از دوره های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 می باشد که ماه سپتامبر امسال دایر می گردد. در مسابقات قهرمانی بوکس تاجیکستان که از 31 مارس تا 4 اپریل در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد، 111 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، ورزشکاران از روی 13 درجه وزن ها در 5 وزن میانی زنان و در 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقه زنان در 4 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سمیا قاسمو و میشگونه سمد و شایره زلقینر و ایدیمو خالو غالب شدند. در یک وزن دیگر نماینده ولایت خطلان نادیره کریمو با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. ایدیمو خالو که در وزن زیر 69 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای موزنا ما را تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای موزنا در اولمپیاده های اشتراک و غالب شوم.
در سبقه مردان در 6 وزن مشزن های دوشنبه بهادر عثمانوف، امیرجان نظرف، میرزا محمد بختیار، نیکروز سلیموف، دولت بولتایف و سیاووش زبیروف جایهای اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهرت سبزالیف و مشزن از ولایت خطلان بختاور سگیزف غالب آمدند. دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 6 و 7 اپریل برگزار شد. در هر 4 بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-1 غالب آمد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در جدول مسابقات 4 دسته استقلال، کوکتاش، پنجشهر و خوجند با 3 امتیازی پیش سفند. بازی های دور دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 11، 13 و 14 اپریل برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، ЦСКА پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگر تدزی تورسونزاده و پنچری جلال الدین بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محی‌الدین عادلف که از ازبکستان است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلدیک.
از دستمون چیزی که آید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمی فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرند مکا کی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اوجی ناچانی کماندا بوزیگاما کاتیما سوچ کو میکنی.
به نظری برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک، دعوت لیگیانرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید:
لیگیانر должен быть на голову выше наших игроков.
لیگیانر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگیانرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون должен быть на голову выше.
در بین لیگیانرهای فوتبال تاجیک حملگر 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند الکای با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم همه همدسته هایم سهمگزارند، زیرا فوتبال بازی دست
دسته است. مرا در دسته استقلال بچه‌ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می‌نمایم. ما را بازی‌های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگنرهای فوتبالی تاجیک میگویند هرچند معاشی بلندی نمیگیرند، از شرایط بود و باششون در تاجیکستان قناعتمندند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی بدوشم میکشم باری جدایی، کجایی تو از من دوری و من از تو دورم. خدایا منی بیمار میجویم دوایی، کجایی به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو با دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از هم رهایم، وصلی تو سازد یار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بالا بردن قیمت اینترنت را کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در تاجیکستان قرار بد نامیدند که به گفته آنها مؤلفانش را پشیمان میکند. روز 14 اپریل حکم اجرا گرفتن قرار درباره نرخ اینترنت موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بود. یکی با شنیدن این خبر با اینترنت الویدا گفته است، دیگری پیشنهاد کرده است 14 اپریل را در تاجیکستان روز مرگ اینترنت اعلام کنند. یکی دیگر که ظاهراً از این قرار بسیار عصبانی شده است، عکسی سنگ گور را به عکسی سری گور اینترنت تبدیل داده است. در آن با زبان انگلیسی نوشتند یک گیگابایت اینترنت در تاجیکستان 6 دلار و 3 سنت را تشکیل می‌دهد و اگر کسی 12 گیگابایت در یک ماه بگیرد پول یک ماهی نفقه می پردازد. شرکت های موبیلی تاجیکستان روزی 13 اپریل مشتریانشان را آگاه کردند که از این بعد بر اساس تروفه های نوی که خدمات زید انحصاری خواسته است پول می گیرند. اکنون هر مشتری در تاجیکستان برای استفاده یک میگابایت نکمتر از 5 درهم می پردازد، قیمتی که دو برابر از قیمت های پیشینه بالاتر است. گروهی از سازمان‌های نیمه‌نظامی شیعه مذهب در عراق قرار آمریکا را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی نامید سخت تنقید کردند. گروه بدر که از طرف ایران حمایت می‌شود روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان نداده است 4 یا 5 کشور به دست گروه به نام دولت اسلامی بیفتند. بعضی از این سازمان‌ها را واشنگتن به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. بدر یک سازمان عبارت از اختیاریان است که در شکست دادن گروه دولت اسلامی به حکومت و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا کمک کرده است. سخنگوی سازمان مذکور آمریکا را حامی رقم 1 تروریستان نامیده و گفته است که قرار این کشور نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خنده آور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی شامل کردند. باری اول است که آمریکا یک نهاد دولتی را سازمان تروریستی می‌نامد. آیت الله خامنه‌ای رهبری عالی ایران این قرار را عملی شریرانه نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 100 هزار سرباز دارد در اقتصاد این کشور هم نقش مهم اجرا می‌کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بدون شک و شبهه در آمریکای جنوبی پول دارد و همچنان یک تهدید جهانی میماند. او روز 13 اپریل با تلویزیون صدای آمریکا گفت آن پولهای ایران که در آمریکای جنوبی ماندند برای مقصدهای ناپاک و مثل حمایت از حزب الله، کمک به سازمانهای بین المللی متشکل جنایی، مساعدت به تلاشهای تروریستی در سراسر منطقه استفاده میشوند. مایک پامپیو با پرواز مستقیم هواپیما از تهران به کاراکاس پایتخت ونزوئلا اشاره کرد که هفته گذشته شروع شد. شرکت موهان ایر که پروازها را شروع کرد برای انتقال مهمات نظامی به کشورهای خاورمیانه از طرف آمریکا تحریم شده است. مایک پامپیو که در پاراگوای با تلویزیون صدای آمریکا صحبت میکرد گفت حضور ایران در آمریکای جنوبی به نفع کشورهای این منطقه و ایالات متحده نیست. ایران از جمله حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که کشورش به بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دچار شده است. از زمانی را بودنی صدها دختر در نیگریا 5 سالی رسا پر شد ولی سرنوشت 112 نفری آنها معلوم نیست. روز 14 اپریل سال 2014 جنگجویان گروه تندروی باکو هرم 276 دختری از 9 تا 17 ساله را از یکی از مکتب‌های شهری دور افتاده چیبوک را بودند. 57 دختر آن زمان از ماشین‌های بارکش بیرون پریده فرار کردند. 21 نفر ماه اکتبر سال 2016 آزاد کرده شدند و چند نفر دیگر ماه ینوری سال 2017 از دست جنگجویان گریختند. مقامات نیگریه ماه می سال 2017 گفتند که 82 دختر را با مذاکرات رها کردند ولی جزئیات مذاکراتشان معلوم نیست. بنابر گزارش ها تندرمان اسلامی بسیاری از این دختران نصرانی را مجبور کردند که دین اسلام را قبول کنند. بعضی ها را زوراً به جنگجویان با کهرم به زنی دادند. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از دو روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان می‌گوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار می‌گیرد که بارشات شدید را در پی خواهد داشت. به این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا می‌کنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع آوری زراعت‌های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالت‌های آبخیزی البته ما با همه روزها بلکه از ماه سرشوی فصل بهار هنوز نمایش رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده به خطیب رسید ولی با پروژه آماده بوش بودن با حالت آبخیزی فرامدن ترما یک و سیل که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوا و اشتغال کمیته حالت‌های فوق‌العاده در حالت آماده بوش باشند و از آن جمله این زمان رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت خطبان هستند.
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است اما کشتارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت وسیله‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خود بحر کاسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسوند و در اونجا بارانهای سیلی و بعدا چنین بارانهای سیلی حتی دو قری مو رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلی‌متر رو داد. که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقتی کوتاه بردن چون این بارون ها باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کنال ها و جوبه ها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دستکوتاهی یا بی‌توجهی ماموران نجات در حالت آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترمه بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرامدن ترمه چندی نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد گفته است حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند و بازنگری آن را طلب خواهد کرد. بنابر قانون‌های تاجیکستان آنهایی که از حکم دادگاه ناراضی‌اند می‌توانند به زینه‌های بالایی دادگاهی مراجعه کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دادگاه اسفره روز 9 اپریل در بازداشتگاه موقتی سیزای رقم 2 شهر خوجند نعیم جان سمیعیوی 56 ساله و سابق رئیس بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اسفره را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی رسانیدن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی به 15 سال زندان محکوم کرد. ابوبکر سمیف پدر نعیم جان سمیف یک روز بعد صادر شدن حکم دادگاه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها امیدواری آزاد شدن فرزندشان بودند، ولی اعلان حبس او به مهلت 15 سال آنها را روح افتاده کرده خواب و خورشان را از دست دادند. او افزود رستم یونس‌زاده دادرس دادگاه اسفره که پرونده سمیف را محاکمه کرده است روز 10 اپریل در اتاق کاریش به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که درباره پرونده صحبت نخواهد کرد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که پرونده مخفی نیست، ولی او حق صحبت را ندارد. پیوندان نعیم جان سمیف تا حال حاضر یگانه منبعند که درباره قضیه او صحبت میکنند. ابوبکر سمیف پدر نعیم جان سمیف بعد بازداشت پسرش دو بار با او در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دیدار و صحبت داشته است. او نقل کرد که پسرش هنوز سال 2014 زمان اجازه فعالیت داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرده در روسیه زندگی اختیار کرده بود. این پدر گفت که سال 2015 مقامات منزل زیستی آنها را کافت و کاف کرده از داخل حولی تیری اسلحه یافتند، ولی پیوندان سمیف ادعا میکنند که آن تیرها را به منزل پسرشان پرتافته بعدن یافتن آن را اعلان کرده بودند، ادعایی که سنجیدن آن امکان ندارد. نعیم جان تاجی‌زاده مفتش پرونده سمیف در دادستانی سوخت 21 مرد در صحبت مختصر تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود که فکر عیبداری بی اساس نیست و خودی سمیف نیست یکی از اتهامات را اعتراف کرده است. اما در مورد ماده های 307 و 187 پدر سمیف گفت که با پرونده شناس نیست و درباره آن که به چی دلیل فرزندش را از روی این ماده ها عیبدار کرده اند چیزی نمی داند. ابوبکر سمیف گفت به این باور است که این عیب ها زیدی پسرش ساخته و بی بنیادند. نعیم جان سمیف سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود و بعدن تا سال 2014 رئیس این حزب در شهری اسفره شد. او سال 1988 تکنیکوم شهری اسفره را ختم کرده است. نعیمجان سمیف سالهای 2000-2005 یک نوبت وکیلی مجلس ولایتی سغد انتخاب شده بود. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. روز 11 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم سمیف را همچون ناعادلانه و ظالمانه محکوم کرد. تا حال هیچ مقام دولتی آماده نشده است در باره قضیه سمیف شرح بدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با یک تصمیم سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در سطح رهبری و مدیریت زندان و بازداشتگاه های ولایت سغد تغییرات صورت گرفت. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 شهر خوجند در ماه نوامبر سال گذشته 23 محبوس و 2 زندانبان کشته شدند. مقامات میگویند محبوسان میخواستند از زندان فرار کنند و پیش راه این عملی آنها گرفته شد، ولی منابع غیر رسمی میگویند احتمال بدرفتاری و اذیت محبوسان سبب دست به اعتراض زدن زندانی ها شده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اصلاح جزای جنایی روز 11 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تغییرات در سطح مسئولان محبس ها زندان رقم 3 خوجند را فرا نگرفت. در این مؤسسه تفتیشات آشوب ماه نوامبر به انجام نرسیده است.
رئیس 5 ایوان شد محل سکونتی یادم نامونده میرزای فخردین چیزا محکمه تفتیشاتی ایوان شد احمد زاده اسمت الله راماندن سکرتری و کاران رهبرشان.
طبری مقامات ریاست اصلاح جزای جنایی در ولایت سغد میگویند در قلمرو این ولایت 2 محبس و 2 مؤسسه تفتیشاتی وجود دارد که همه در شهر خوجند جای گیرند. تغییرات در سطح مدیریت زندان ها برای سغد در منطقه دیگری کشور هم راه اندازی خواهد شد. دلاور اسماعیلوف سردار محبس واقع در شهر بهداد که معروف به کرپیچنی است گفت مدیریت زندان مثل هر کار دیگر دائمی یا میراثی نیست.
دیدتر مناسبت میکنم که این خشب شخصا روزنمانی میپنید یک رو با حدیثه شد دیگر من خموتا دوچم پرسن آوز زیاد میکنم که با دیگر همی که حدیثه و شد چر نزنم و نشود بکرد دوچم پرسن میکنم.
حامیان حقوق میگویند آشوب پرقربانی خوجند بیانگر وضع رقتبار برخی از زندانهای تاجیکستان است. مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری و مجازات خودسرانه زندانی ها را رد میکنند، ولی در خبرهای پراکنده از داخل زندان از جمله زندان رقم 3 خوجند گفته شد که ماموریت سابق دست به اذیت محبوسان به ویژه آنهایی که با پرونده های به اصطلاح سیاسی مثل عضویت در حزب و سازمان های ممنوع زندانی شدن میزنند. مقامات هیچگاه این حزب ها رسمان تصدیق نکردند. سردار پیشین محبس رقم 3 شهر خوجند فیض‌الله سفرزاده یک هفته بعد سر زدن آشوب از مقامش برکنار و بعد مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. در حال حاضر اجرا کننده وظیفه رئیس این محبس دلاور عربزاده تعیین شده است. حامیان حقوق میگویند با اینکه سردار نوی ریاست زندانها برابر شروع کار به سنجش وضع محبسها و صحبت با زندانیها پرداخته است، این جریان برای جامعه شفاف صورت نمیگیرد و همان حامیان حقوق و نمایندگان جامعه شهروندی به داخل زندانها دسترسی ندارند. سازمان بین المللی سریب سور 10 ساله است که حق وارد شدن به مؤسسه های بسته تاجیکستان را ندارد و از امکان ارزیابی مستقل وضع محروم است. عبدالرحمن شریفزاده یک حقوقشناس ائتلاف ضد شکنجه میگوید تا زمانی که تاجیکستان پروتکل الاوگی کنوانسیون ضد شکنجه را به تصویب نرساند برای سازمانهای حقوق بشر محلی نیز اجازه ورود به محبسها فراهم آورده نمیشود. شریفزاده گفت در حالتهای خیلی محدود نمایندگان جامعه شهروندی حق وارد شدن به محبس را دارند.
همراهی امبودسمن ندارند. وقتی درآمدند و یا اما زندانی را روبرو نمیبینند و فقط امروز میدره خطیر سمصوبت میشه میگروه و این را گم میدوند که
سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدنی خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنها را یکی از بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌دانند، هرچند خود مقامات می‌گویند این قشر یعنی لولی‌ها مثل همه بر اساس قانون حقوقی برابر دارند. خود لولی‌های کشور می‌گویند در قانون برابر با همه باشند هم، اما مناسبت با آنها مثل مناسبت با انسان‌های دوم درجه است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا ایده ای از آنها می خواهند برای محافظت از حقوق خود و رسانیدن صدایشان به گوش مقامات یک اتحادیه جمعیتی تاسیس بدهند. آنها در یک مکتوب دست جمعی امضا جمع می کنند و می خواهند به وزارت عدلیه برای تاسیس جمعیت لولی تباران عریضه دهند. سمندر برکایف نخستین لولی تبار است که در یک حزب سیاسی در تاجیکستان منصب دارد. او 77 سال دارد و معاون رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه های تابع مرکز است. یکی از مؤلفان نامه دست جمعی هم اوست و میگوید یگانه اقلیت ملی در تاجیکستان که سازمان برای حمایت از حقوق خود ندارد لولی ها هستند.
بعد همین قدرگی ما هم میخواهیم دید همین لولی تبارای خودمان رو در همین رسپولیک یک جمعیت برپا کنیم. برای یک یاردم پردم یک این هم ما در مکتب در کار. این آمده مکتب میکنم بودن مکتب نکدن. مکتب لولینی با ما تا حاضرم. این مکتب ما نگرفتن محکم کدن.
در چند ناحیه تاجیکستان 14000 لولی زندگی میکند و شیوه خاص زندگی دارند. بسیاری از آنها در بدر مردم میگردند، نان و پول و دیگر مواد غذایی میطلبند و همیشه طعنه و ملامت هم میشنوند. سمندر برکایف که یکی از افراد صاحب احترام در میان لولی های تاجیکستان است میگوید قومی آنها سالهای اخیر هم تغییر کرده است و کسی نمیخواهد به چنین شیوه زندگی را ادامه دهد و طعنه و ملامت و ناسزا بشنود. عین زمان به گفته او مشکل این است که برای لولی تباران شرایط درستی تحصیل فراهم نمیکنند تا بچه های آنها هم دانش درست بگیرند، جای کار یابند. با قول او نبودن مکتب 11 ساله در محله های لولی نشین و شرکت نکردن آنها در حیات سیاسی یک مشکل اساسی است. لولیان در تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های واسع جلال‌الدین بلخی، پنجکند، حصار، شهرینه و وحدت زندگی میکنند. مقامات میگویند تلاش ها برای به تحصیل جلب کردن لولی تباران نتیجه های چشمرس نداد. صیبی بازار و لولی 67 ساله ساکن ناحیه واسع ولایت ختلان مکتب نخوانده است. او روزی 8 اپریل از ناحیه شهری توز تقریبا 200 کیلومتر دورتر از جای زیستش با ما صحبت کرد. او گفت که به شهری توز برای گشت رفته است. گشت واژه است که آنها به جای تلبندگی استفاده می کنند. رسمی که به قول صیبی بازار و از اجدادانش باقی مانده است و آنها با آسانی از این رسم دست کشیدن نمی توانند. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است و سمندر برکایف میگوید تلاش خواهند کرد تا حد اقل در مجلس های محلی نماینده داشته باشند تا صدایشان را به بالا رسانند. مشکل اصلی لولیان به گفته مهمورو دادینه فعال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آن است که اکثر آنها دانشگاه نخواندند. او بیشتر از 10 سال باز با لولیان همکاری میکند. مهمورو دادینه میگوید
حقوق دارن، حق دارن که همچون یک جمعیت مستقل همچون یک وای تشکیل کردن حقوق دارن، یعنی که آینده دارن میتونن که ملتی خصوصا جمعیتی خصوصا نشون دهند.
برای صیبی بازار و مسائل سیاسی مهم نیست و میگوید برایش اهمیت ندارد که کی وکیل پارلمان و یا کی پرزیدنت میشود. مهم این است که گشتی آنها را محدود نکند و از کسب اولادیشان محروم نشوند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است، اما وضع این قشر جامعه تغییر زیاد ندید. کار تا جایی رسیده است که بعضی از رسانه‌های خصوصی آشکارا لولیان را تنقید می‌کنند که مردم را با تلبندگیشان بیزار کردند و بی‌شرم و بی‌حیا هستند. باری آخر کمیته محوی تعویض نژادی سازمان ملل ماه دکبر سال گذشته حکومت تاجیکستان را برای بی‌توجهی به حقوق لولیان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان در پاسخ به چنین انتقاد و پیشنهاد به کمیته محوی تعویض شکنجه سازمان ملل گفتند حقوق جوگی ها زیر پون نمی شود و آنها مثل دیگر قشرهای جامعه حق و حقوق برابر دارند.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث میگیرند و معمولا نسب آنها بر اساس نام بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه میگوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش میخواهد نام پدر خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد، اما در اداره سحش به این درخواست او پاسخی رد میدادند.
سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند، این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون نگرفتن؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد، من امیدوارم که بابای ما که من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میسول، اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان به آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های سحش هم شده است. شریف ما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم، کدام بابایم نامش است که همین ریشه رفت است. من همان بابایم، من بابا کلانم هم دیدگی نیستم، من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم میشود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره های سحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنها بودند که نام و نسبشون به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، از ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی اکثریت از اسمای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهای هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و یف و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف یک مسئول اداره سحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروندی روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپوریم، در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید، مثلا مدینه جورخون وقتی که وای حجتاشون رو پیشنهاد می کردن کنسولگری می گفتند که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفتند.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوند، این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثل گسپوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکند وایا. برای که نام و فامیلیش مقصد زاده است، او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره سحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
در یکی از دهه های ناحیه کوشانیان در ختلان امروزها گروهی از جوانان سندپوش جمع می کنند، ولی نه برای فروش به کارمندان چینی، بلکه برای امین نگاه داشتن این جانوران از تأثیر منفی یک طرح عظیم انرژی در منطقه. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می شنوید. مراد شریپوف از دهه عمر قزاق یکی از آنهاست و بر اساس شرطنامه به ریاست حفظ محیط زیستی ختلان برای نجات سنگپشت ها از تپه های دهه اولیا جلب شده است. مراد و همراهانش خزنده های بی آزار را که در کتاب سرخ شاملند از محل جمع میکنند که قرار است آنجا یک زیرستگاه بزرگ برقی بنیاد شود و خطهای بلند شدت برق گذرد. مراد شریفوف که در دست خلطه پر از سنگ پشت با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شدت قوای برق میشود، بعد ماشین و مقصد بسیار تکنیک میورد از زیر چرخ میموند، از همون سبب نیست میشود، ما اون را نجات میتیم از مرگ.
در خطنا که نسبت به دیگر گوشه های تاجیکستان گرم است، سنگ پشت ها از زیر خاک بیرون آمد و آنها را در هر تل و تپه و در هر قدم میبینید. مهمتر از همه موسم جفت شدن سنگ پشت ها رسیده است و متخصصان میگویند آنها را باید هرچی زودتر به محل زیستی نو انتقال داد، چون ممکن است زمان جفت شدن و تخم گذاریشان گذرد. نظرالله نظرالایف نماینده شرکت میگوید آنها در برابر انتقال سنگ پشت ها 100 سوسمار و 200 مار زهردار را نیز به جای دیگر کوچ دادند تا آنها را از نابودی امین دارند.
10-12 روز زیاده این سنگپوشت با جمعواری سنگپوشت ها مشغول است. در یک روز زیاده از 6-7000 سنگپوشت ما از این منطقه ساختمانی.
در حکومت ختلان به ساختمان دو زیرستگاه کسه هزار آغاز کردند، یکیش در ناحیه وخش و دیگری در ناحیه کوشانیان باختری سابق است. رجب‌علی بایکوف مهندس شبکه‌های برق جنوبی برادی آزادی گفت این خط برق از ناحیه 5 می‌گذرد و از طریق افغانستان همسایه تا پاکستان می‌رسد. برای زیرستگاه بزرگ در کوشانیان 43 هکتار زمین جدا شده است. انتقال سنگ‌پشت‌ها به تپه‌های دیگر 12 روز باز ادامه دارد و به گفته زین‌الدین آدینف نماینده حفظ طبیعت ولایت ختلان تا امروز 28300 سنگ‌پشت را به جای دیگر کوچانیدند. در ارزیابی طرح کسه هزار آمده است هنگام ساختمان و کشیدن خطهای بلند شدت برق ممکن است عالم طبیعت و حیوانات در این منطقه های تاجیکستان اندک آسیب بینند. سنگ‌پشت ها از جمله جانورانند که در محل ساختمان سکونت دارند. نمایندگان سازمان های غیر حکومتی حفظ طبیعت در تاجیکستان میگویند انتقال سنگ‌پشت ها به دیگر جای کافی نیست و باید مقامات هنگام ساختمان نظارت را سخت کند تا عالم حیوانات ضرری زیاد نبیند. آنها سالهای اول اجرای طرح‌های بزرگ چین در تاجیکستان از جمله بنیاد راه‌ها را یادرس می‌کنند. در آن سالها جوانان تاجیک سنگ‌پشت‌ها را به کارمندان چینی می‌فروختند که استعمال گوشت سنگ‌پشت در بینشان رایج است. سال 2015 مقامات این جانور را به کتاب سرخ شامل کرد تا از موهبت